شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم و توجه شما رو به شنیدن برنامه سیاستنامه در بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو جلب میکنم. خدا نگهدار.
گام دوم
انقلاب اینه
شناختن ظرفیت‌ها و مزیت‌ها و استفاده از اونها و شناختن فساد‌ها و رخنه‌ها و کمبودها و مشکل‌ها و سینه سفر کردن برای حل اونها.
میشه اصلی مطلب و نوع نگاه رهبری به انقلاب اسلامی نهفته.
حضرت آقا کدهایی میدن که این کدها نمود علنی واقعیت اون چیزی که در جامعه ما هست.
معتقدن که انقلاب یک موجود زنده ادامه داره.
اینجا ساخت تمدن اسلامی رو رهبر انقلاب مقدمه‌ای برای ظهور دونستن.
از نگاه رهبری تمدن نوین به نوعی نیازمند نسل نوین هم هست.
و این نگاه معلم گونه ای که رهبر انقلاب دارن نسبت به جامعه و جوانان، هدف این است که در واقع کمک بگیرن، جوانان رو فرا بخونن و اونها رو آماده کنن برای بارهای سنگینی که قرار به دوش بگیرن.
گام دوم انقلاب در آینه دیروز، امروز و فردا می‌ماند.
به ما میگه چی بودیم، چی هستیم و چی باید باشیم.
سیاستنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من احسان خضری این افتخار رو دارم که به اتفاق همکارانم در رادیو گفتگو در خدمت شما باشیم با ویژه برنامه سیاستنامه ناظر به تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. ویژه برنامه سیاستنامه محصول همکاری مشترک پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو هست. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035، شماره تماس 2786-1035 و شماره 162 روابط عمومی سازمان دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همکارم این بخش رو آماده کردن، سریع پخش میزنیم، این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
استقلال آرمان تاریخی ملت ایران است که بعد از دهه‌ها تجربه تلخ وابستگی، تجزیه، کودتا و دخالت خارجی در عصر قاجار و پهلوی در کنار آزادی و جمهوری به یکی از شعارهای سگانه انقلاب اسلامی تبدیل شد. اکنون و بعد از گذشت 4 دهه از انقلاب، همگان اذعان دارند که یکی از بزرگترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی تحقق این آرمان متعالی است. معنای اولیه‌ای که از استقلال به ذهن خطور می‌کند سیاسی است، اما باید دانست که استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی، علمی و فرهنگی امری ناتمام است. خودکفایی اقتصادی، پیشرفت علمی و تکیه بر ذخایر عظیم فرهنگی و تمدنی ایران اسلامی تجلی بخش وجوه دیگر استقلال هستند که در دوره کنونی ضرورت آن بیش از پیش احساس می‌شود. معنای استقلال انزوا نیست، بلکه هدف آن است که ضمن حفظ هویت و حاکمیت ملی، همکاری مثبت و مؤثر با دولت‌ها و ملت‌های دیگر هم مورد توجه قرار گیرد. انقلاب اسلامی در گام دوم خود این راهبرد اساسی را در روابط خارجی منعکس می‌زند.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. ویژه برنامه سیاستنامه را می‌شنوید با موضوع انقلاب اسلامی و مسئله استقلال. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر امین جلال منش، مدیر بنیاد فرهنگ و اندیشه اطلاع. جناب آقای دکتر جلال منش، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز و کارشناس محترم برنامه، ان شاء الله خدمتتون هستیم.
سپاسگزارم. دیگه مهمان محترم برنامه جناب آقای محمد ناصحی، کارشناس مسائل سیاسی. جناب ناصحی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما کارشناس محترم و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. گفتگومون رو با جناب آقای دکتر جلال منش آغاز میکنیم. استقلال یکی از آرمانهای تاریخی ملت ایران بوده، همچنان که مستحضر هستید شعارهای سگانه انقلاب اسلامی هم بود، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی. من دوست دارم که منباب ورود به بحث شما یک تاریخچه و یک عقبه از رو اشاره بفرمایید و اینکه یک سابقه طولانی و یک عقبه البته دردناک از وابستگی و دخالت‌های خارجی در قالب کودتا و تجزیه و جنگ خارجی و عزل و نصب شاهان و نخست وزیران و وزیران و یک عقبه سنگین تاریخی که منتهی به اونجا میشه که انقلاب اسلامی که از آرمان‌های تاریخی ملت ایران تحت عنوان استرو که رهبر انقلاب از اون به عنوان برکات انقلابی که از برکات نام بردن مد نظر قرار میده. ارزیابی شما چی هست آقای دکتر جلال منش از سابقه تاریخی استقلال و نقطه مقابل اون وابستگی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در پیشینه در خاطرم هست این است که در تاریخ این کشور، حالا ایران، ما مروری بکنیم از ابتدا تا کنون سه دوره حاکمیت داشتیم توی کشور. یک دوره خب سلسله پادشاهی بوده تا قبل از دوران پهلوی، یک دوره دوران پهلوی میشه، یک دوره هم دورانی هستیم که الان به عنوان جمهوری اسلامی ایران میشناسیم. در دوره اول پادشاهی بوده، درسته، اما به هر حال از خود این متن این مردم بودن، کسانی که به هر حال پادشاه بودن از بین مردم بودن. و نکته مهمش اینه که بدون دخالت یا بدون انتصاب و فشار عنصر خارجی بوده، یعنی کودتا نبوده. در دوران پهلوی اون چیزی که اتفاق افتاد و بعد از قاجار این بود که دست نشاندگی اتفاق افتاد. پادشاه داشتیم، این فرقش با پادشاه دوره قبل این بوده که به هر حال دست نشانده بودن و طی کودتای به هر حال سر کار میان و به هر حال هر کسی که از طرف هر عنصری میاد به هر حال حافظ منافع اون ور باید باشه. و دوره سوم برچیده شدن کل سیستم پادشاهی بوده که نظام طاغوت سالار، پادشاهی سالار تبدیل میشه به یک نظام مردم سالار و نظامی که جمهوریت و اسلامیت رو رکن قرار میگیره. این رو میتونم اون یک سیر کلی، اگه اینم یک معیار میتونه برای دستبندی باشه. ولی نکته مهمش اینه که وقتی حالت دوم پیش میاد به هر حال مردم طی به هر حال 50 سال به هر حال به این میرسن که این دیگه اون نیست و به هر حال اون تابوی سلطنت شکسته میشه و مردم میدونن باید وابستگی رو از خودشون دور کنن. اینجا بحث استقلال پررنگ میشه، یعنی اصلا یکی از مباحثی که باعث میشه که مردم اجتماع کنن و همین هویت جمعی بگیره، با اینکه فرق مختلف بودن، سلایق سیاسی مختلفی داشتن، ولی این روح استقلال طلبی چون پررنگ میشه و این به هر حال همیت شکل میگیره به رهبری پرچمدار اسلام ناب، این به پیروزی هست. این میتونیم یه پیشینه عرض بکنیم به عنوان مبدأ بس. یعنی یک ملت وقتی تصمیم میگیره عزیز زندگی کنه، سربلند زندگی کنه، یعنی دنبال استقلاله، یعنی وابستگی رو نمیپذیره، بر نمیتابه. وقتی بر نتابه خب به هیچ وجه نمیتونه باهاش زندگی بکنه. این میشه یک پیشینه برای بحث استقلال. اما از مبدأ تفکر توحیدی بخوایم وارد بحث بشیم، آرمان به هر خلقت این هست که به یک حیات طیبه برسه، یعنی خدا نظام خلقت رو نیافریده که جلوی خودش وایسه و این حیات طیبه فقط هم در عبادات و کتابهای دعا خب نباید جستجوش بکنیم، در ساحت اجتماعی باید جستجوش بکنیم. بشر میخواد به سعادت برسه، راهش وابستگی و توسری خوردن و اون هم به نظام غیر توحیدی خب قطعا نیست. لذا راهکارش میشه همین شعار جمهوری اسلامی، یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی توی نظام‌های سیاسی کنون، یعنی شاکله‌ای برای اینکه این تفکر استقلال طلبانه و آزادی خواه بیاد حاکم بشه بر حالا نظام‌های تفکری، یعنی از قدرت‌های مادیگرا، از قدرت‌های غیر توحیدی مستقل بشه. این میشه اون معنای حالا هم لغوی هم واژه مفهومی بخوایم بپردازیم، یعنی جاده‌ای فراهم شدن برای رسیدن به حیات طیبه. این درگاهی است برای بحث استقلال.
بسیار خوب جناب آقای ناصحی، ارزیابی و تحلیل شما از سابقه تاریخی استقلال چی هست و جامعه ایران دستکم در طول 200 ساله اخیر شاید بشه از نقطه عطف رو جنگ‌های ایران و روس در نظر گرفت، به این سوچ تحولاتی رو سپری کرده از حیث وابستگی تا ما برسیم به نقطه صفر انقلاب، یعنی 22 بهمن 57 و تبدیل شدن استقلال به مساوی یک آرمان تاریخی برای ملت ایران؟
من هم ضمن تایید حرف‌های همکار عزیزمون کارشناس محترم و خیلی زیبا اومدن و اینها رو توضیح دادن، اما از زاویه دیگه میخوام به موضوع نگاه کنم، از زاویه تاریخی و سیاسی تر. ایران در تا قبل از دوره قاجار، در دوره افشار، زندیه و قبل از اون در محور سیاست خارجی کشورهای استعمارگر غربی قرار نگرفته بود، اما از دوره قاجار به این طرف به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی که داره و همینطور حالا بعد و بعدها موضوع نفت که کشف میشه، ایران به یک منطقه مهم در سیاست خارجی کشورهای استعمارگر از جمله بریتانیا، روسیه و بعدها آمریکا تبدیل میشه و هر کدوم از این کشورها راهبردهایی رو در قبال ایران در سیاست خارجی خودشون تدوین میکنن. دوره قاجار دوره‌ای بود که در اولین برخوردها با کشورهای استعمارگر غربی استقلال ایران کاملا از دست میره. نمود بارزش جنگ‌های ایران و روسه که بخش زیادی از خاک ایران از ایران تجزیه میشه، یک بحران هویتی عظیم شکل میگیره و چه در سطح نخبگانی که در سطح توده مردم احساس میشه که نیاز هست یک حاکمیت مقتدری باشه تا دست زورگویان و مستکبران خارجی رو از امور داخلی کشور قطع کنه، اما اواخر دولت قاجار هیچ وقت محقق نمیشه. جمله معروفی داره ناصرالدین شاه، میگه میخواهم به جنوب بروم باید از کنسول انگلیس اجازه بگیرم، میخواهم به شمال بروم باید از کنسول روس بگیرم، آخر این چه سلطنتی است؟ اینو در یکی از پادشاهان مقتدر قاجار میگه که 50 سال حکومت کرد. خب این عمق فاجعه رو داره نشون میده. گرچه در دوره قاجار ایران به صورت رسمی مستعمره نشده بود، ولی بر اساس قرارداد 1907 بین بریتانیا و روسیه ایران به 3 منطقه تقسیم شده بود. شمالش منطقه نفوذ روسها بود، جنوبش منطقه نفوذ بریتانیا بود و اون فقط مرکزش بود که اون هم خیلی ضعیف بود. خب پس دوره قاجار ما اصلا چیزی به اسم استقلال نداشتیم، کاملا وابسته به خارج بودیم، نه اینکه دولت دست نشانده بریتانیا و روس باشه، اما در مقابل خواست اونها هیچ اراده‌ای نمیتونست از خودش نشون بده. میرسیم به عصر پهلوی. دوره سلسله پهلوی و دوره پهلوی از اساس و بنیان یک رژیم دست نشانده و وابسته است. رضاخان میرپنج بر اساس خواست بریتانیا تبدیل به رضاشاه پهلوی میشه. اساسا این که چرا سلسله قاجار کنار گذاشته میشه و سلسله پهلوی میاد، کاملا از بیرون از مرزها انجام میشه. انقلابی در روسیه میگیره، انقلاب اکتبر 1917، یک رژیم کمونیستی در روسیه تزاری روی کار میاد، میشه اتحاد جماهیر شوروی، به شدت به دنبال تجزیه اروپا هستش، به شدت به دنبال تجزیه مستعمرات قدرت‌های غربی مثل ایتالیا، مثل بریتانیا، مثل آلمان هست و انضمام اونها به خاک خودش. خب در این مقطع دولت‌های اروپایی مثل انگلستان احساس خطر میکنن و احساس میکنن باید یک دولت قدرتمندی در مرزهای جنوبی اتحاد جماهیر شوروی ایجاد بشه به اسم دولت پهلوی تا سد نفوذی باشه در برابر شوروی و اجازه نده شوروی به آبهای گرم دست پیدا کنه، آبهای گرم خلیج فارس، به منابع نفتی خلیج فارس دست پیدا کنه، چرا که اگه دست پیدا میکرد موازنه قوا بین شوروی و قدرت‌های اروپایی مثل بریتانیا به هم می‌خورد. پس اساساً پهلوی‌ها با خواست و اراده قدرت‌های غربی از جمله بریتانیا اومدن روی کار. خب این در شیوه رسیدن به قدرت هم همین بوده. کودتای سوم اسفند 1299 رضاخان که اون رو از یک نظامی قزاق به دیگاد قزاق تبدیل میکنه به سردار سپه، وزیر دفاع، نخست وزیر و در 1304 تبدیلش میکنه به پادشاه، کاملا با همراهی و حمایت بریتانیا انجام میشه. شب قبل از کودتای 3 اسفند 1299 رضاخان دیداری داره با ژنرال آیرونساید و طرح‌ها رو میگیره، راهبردها رو با هم هماهنگ میکنن، تاکتیک ها رو هماهنگ میکنن و بعد اقدام به عمل میکنه. پس کاملا وابسته به بیرون هستش. دولت دست نشانده است. محمد رضا پهلوی هم همینطور. البته در دوره محمد رضا پهلوی شهریور 1332 یه شیفت اتفاق میفته و بریتانیا به حاشیه میره و آمریکا به عنوان قدرت استعمارگر اصلی توی ایران زمام امور رو در دست میگیره. مقام معظم رهبری بارها به کرات با هوشمندی در بیانیه گام دوم انقلاب اشاره میکنند که ما تا قبل از انقلاب اسلامی ایران اساساً چیزی به اسم استقلال توی این کشور نداشتیم. من اجازه میخوام یه بحث کوچیک در مورد خود انقلاب داشته باشم. مقام معظم رهبری اشاره میکنن که گرچه رسانه های غربی دارن پمپاژ میکنن، اخبار جعلی منتشر میکنن که جنبش انقلابی ایران متأثر از جنبش چپ بوده، ولی واقع قضیه اینه که جنبش انقلابی ایران از سال 42 که کلید میخوره تا سال 57، یعنی زمانی که انقلاب پیروز میشه 22 بهمن 57 و بعد وارد پروژه نظام میشیم، کاملا بومی بوده بدون هیچ بدیلی، بدون هیچ الگویی. شما نگاه کنید مفاهیمی که در جنبش انقلابی انقلاب اسلامی استفاده میشه: عدالت علوی، آزادی، اخلاق، استقلال، همه اینها متأثر از اسلام بوده، همه اینها از متن اسلامی گرفته، از هیچ متن غربی وام گرفته نشده و محلها و پایگاه هایی که انقلابیون از اونجا جنبششون شروع کردن مساجد بوده، مجالس عزاداری بوده، هیئات عزاداری بوده، دانشگاه یا مراکز روشنفکری نبوده. بنابراین این جنبش کاملا یک جنبش بومی و جنبش اسلامی هستش و که در نهایت در 1357 به روزی میرسه.
بسیار خب، ورود تاریخی به بحث استقلال از آن جهت اهمیت داشت که به زعم من بدون مقایسه تطبیقی و بدون داشتن یک ذهنیت تاریخی از اون چه بر ما و بر ملت ما گذشته شاید نشه خیلی قدر و ارزش استقلال رو فهم کرد و بهش پرداخت. جناب آقای دکتر جلال منش، وارد فضای بعد از انقلاب بشیم. من دوست دارم که فضای برنامه تا حد زیادی ماهیت رفع شبهه، رفع ابهام داشته باشه و به همین اعتبار برخی از ابهاماتی که مطرح هست رو ذکر میکنم. نکته که وجود داره اینه که همه آرمان‌های بشری، اعم از استقلال، آزادی، عدالت، برابری، عقلانیت، معنویت، اخلاق و پیشرفت، نمیتونه انسان رو به سعادت برسونه که بین اونها یک وضعیت متعادل و متوازنی برقرار باشه. در واقع به تعبیر دیگه نشه به نام یک ارزش و آرمان ارزش و آرمان دیگری رو حذف کرد یا براش یک تنگنایی رو تعریف کرد. ابهامی که مطرح میشه اینه که بله، استقلال یکی از آرمان‌های تاریخی بوده و بعد از انقلاب اسلامی جامعه عمل به خودش پوشیده و یکی از دستاوردها و برکات بزرگ جمهوری اسلامی هم هست، اما آیا ما تونستیم بین استقلال و دیگر ارزش‌ها و آرمان‌ها و خواسته‌ها و مطالبات تاریخی ملتمون یک وضعیت متوازنی رو برقرار کنیم، یا اینکه خیر، ما شاید به نام استقلال از برخی از ارزش‌ها مثل پیشرفت و عدالت و دیگه صرف نظر کردیم؟ بفرمایید.
خیلی ممنون. حضرت آقا رهبری معظم انقلاب یک سوالی رو در ضمن یکی از بیاناتشون مطرح میکنن با همین عنوان که این استقلال چیست؟ آیا ما به این استقلال رسیده ایم یا نه؟ یعنی این خود سوالیست که رهبری مطرح میکنن و پاسخش رو من این گونه عرض بکنم. ببینید، ملت مستقل خب یعنی ملتی که همون جوری که دیدید از گفته های ناصرالدین شاه چه برمی اومد این بود که کشور بین قوا تقسیم شده بود، هم دست نشانده نبود شاه اون موقع، ولی به هر حال استعمار نشسته بود بر کشور. خب ملت مستقل ملتی که نمیخواد بابش انگلیس و آمریکا و نمیدونم روسیه و اینها باشه که کشور تقسیم بشه یا سرنوشت انسانهاش تقسیم بشه. ملت ما مبارزه کرد و استقلال رو به دست آورد. اما این استقلال چیه؟ خب این مسئله مهمیه، این پاسخ به این سوال. اجازه بفرمایید من سه نوع استقلال رو که فکر میکنم کارشناسان محترمم به این اذعان دارن طرح میکنم و این سه نوع عرضم این است که باید پشت سر هم باشن، با هم دیگه کاریکاتوری دیده نشن، کلش بزرگ باشه، دست و پا نحیف باشه. اولیش مشکل، دومیش از اولی مشکل تره و سومی به دست آوردن و رسیدن به اون نوع استقلال از همه اینها مشکل تره. اولیش استقلال سیاسی است، مشکله. خب به دست اومده، یعنی بعد از اینکه نظام اسلامی به هر حال به آرای ملت به هر حال ازش عبور کردیم و محقق شد، قانون اساسی داریم، به هر حال با رأی مردم انتخاب میشن، مرز مشخص، مرز سیاسی مشخص، حد و مرز گفتمان سیاسی ما هم مشخص، مرز مقاومت مشخص، مرز نظام سلطه جبهه جاهلیت مشخص. ما وابستگی سیاسی نداریم یا سیاست وابسته نداریم در کلان نظام. خب این استقلال سیاسی مشکل بود اما محقق شده، باید حفظش کنیم چون همیشه در معرض سوس شدن و تزلزل همیشه هستیم، چون به هر حال دشمن فعاله. اما اون دومی که از اولی مشکل تره استقلال اقتصادیه. میخوام بررسی بکنیم که من کوتاه عرض میکنم که آیا رسیدیم یا نه. من شروطی رو عرض میکنم که آیا این شرط ها محقق شده، اگر نه که خب رسیدیم. و سومی از همه این دوتا مشکل تره اون استقلال فرهنگیه و با ذکر یک جمله فکر میکنم بتونم اینو جمع‌بندی بکنم. ببینید استقلال سیاسی خب عرض کردم مشخصه. شما در ببینید سیاست خارجی ما هم حتی مشخصه، یعنی کشورهای دیگه هم اذعان دارن، اعتراف دارن به این که ما در این قضیه مستقلیم. در قضیه فلسطین نمود بارز و خلاصه محرز است که همه دنیا به اعتراف دارن که ما در این قضیه استقلال داریم. همه دنیا بیاد بگن آقا ما باید فلسطین رو فراموش کنید، ما میگیم نباید بذاریم فراموش بشه، این یعنی مستقلیم. استقلال اقتصادی چه؟ این که یعنی در مردم کشور در تلاش اقتصادی خودشون روی پای خودشون بایستن، یعنی به کسی احتیاج نداشته باشن، وابسته نباشن. البته خب این قطعا به این دلیل نیست که ما داد و ستد نباید داشته باشیم. اتفاقا کسی که استقلال اقتصادی داره یعنی در داد و ستد هم ضعف نداره خب و قوی ظاهر میشه. خب این باید چگونه باشه؟ اولا خب نیاز اصلی خودش رو بتونه خودش فراهم بکنه. کسی که میگه من در لحاظ اقتصاد مستقلی دارم باید بتونه نیازهای اصلی خودش رو بتونه خودش فراهم بکنه. ثانیاً در معادلات اقتصادی دنیا و مبادلات جهانی وزنه باشه، یعنی اینکه ما به هر حال الان شما وارد بازار هم میشید، کسایی که دکترای اقتصاد هم نداشته باشن اما دستی بر اقتصاد داشته باشن میتونن وزنه بودن رو قشنگ معنا بکنن. آیا ما وزنه ایم تو معادلات جهانی؟ چقدر؟ خب یعنی دیگران نتونن با آسانی ما رو کنار زارن از معادلات اقتصادی دنیا، نتونن ما رو با آسانی محاصره اقتصادی بکنن. یعنی اینکه ما به یک مقاومت اقتصادی رسیدیم، به یک اقتصاد مقاومتی رسیدیم، به هر حال هرچی میخوان بتونن به ما املا کنن، بگن آقا اینو بفروش اینو نفروش. این اقتصاد مستقلی کشور یعنی اون چیزی که کشور لازم داره در داخل کشور قابل تأمین باشه. حالا ما چه نیاز داریم؟ نیازها فقط مال حال و روز الان ما نیست، یعنی ما برای یک آیندهی، برای گام دوم انقلاب 40 سال دیگه اگه قرار ما چشماندازی رو ترسیم بکنیم، اقتصادی که میتونه ما رو تا اون 40 سال دیگه تأمین بکنه چه اقتصادیه؟ و عرضم این هست که چقدر ما رسیدیم. خب بله من عرض میکنم اینا همونی که عرض کردم مشکل تره، باید تلاش بکنیم. امروز ادعای استقلال اقتصادی میکنیم اما به شرط ها و شروط هاست. خب این شرط ها رو عرض بکنم. شرط اول رسیدن به اقتصاد مستقل اینی که هر کسی هر چی هست، یعنی در هر رسالتی رو توی این کشور به حال به عهده داره. من روزنامه نگارم مثلا، من استاد دانشگاه، من واحد تجاری دارم، من واحد اقتصادی دارم، من واحد بازاریابی دارم، من واحد فروش دارم، من هر واحدی که مسئولیت دارم، هر کاری هستم، هر که هستم و هر جا کار میکنم باید سعی کنم کاری رو که انجام میدم درست انجام بدم، متقن انجام بدم، کامل انجام بدم، کم نذارم. کاسبای قدیم تو وزنه یه ذره بیشتر کار میکردن که کم نذارن. به همون معنی واقعا از کارامون کم نذاریم. شرط اول این کم نذاشتنه. یکی از شرایطی است که اگه محقق بشه ما میتونیم امیدوار باشیم به استقلال همه جانبه اقتصادی رسیدیم. شرط دوم رسیدن به اقتصاد مستقل اینی که فقط به فکر خودمون نباشیم، فردگرا نباشیم، خودپرست نباشیم. بت‌پرست را امیدی به هدایت هست اما خودپرست را هرگز. به هر حال اگه میخوایم خودپرست بشیم نه خودپرست باید بشیم نه بت‌پرست. تو اقتصادم هم همینه، یعنی یه تفکر کاپیتالیستی رو بریزیم دور و اون چیزی که الان به هر حال نظام لیبرال دموکرات غرب بر بنیان اونه و حافظ منافع تفکر کاپیتالیستیه، اینها رو نباید وارد کنیم. خب چقدر سواد، میگن سواد رسانه‌ای باب شد توی بین جوانان و اینها و چقدر سواد اقتصادی دارن. ما قدیم زمان همین مسجد قدیم بازار، خلاصه شما آقای شاهابادی درس و بحثی داشتن، کسبه اونجا همه مکاسب میخوندن، میگفتن کاسب مکاسب نخونده ربا میکنه، حساس بودن. حالا شما میرید وارد بازار موبایل میشید، میرید وارد بازار انواع و اقسام اقلام میشید، همه گفتمانی حاکم هست، اما اون گفتمانی که حاکم نیست بر اقتصاد ما میبینید گفتمان دینی و گفتمان ارزشمدار هست. این به فکر خود نبودن منظورم اینه. خب چگونه این که ملاحظه کشور رو بکنیم، فقط به فکر این نباشیم که چقدر سود به من میرسه، یه ذره بلندتر ببینیم، میبینیم که اگر جامعه سود ببره ما هم درش، دوستانی که پول و امکانات دارن وجدان دینی و احساس مسئولیت داشته باشن نسبت به جمع، نسبت به بازار، حتی نسبت فقط به خودشون نگاه نکنن. قضیه اون کسی که قسمت خودشو داشت سوراخ میکرد، خب حالا برعکسش هم همینه. شرط دیگرش اینه که برای رسیدن به اقتصاد مقاومت ابتکاره. ببینید ما الان نیازمند کشف راه‌های جدیدیم، ابتکار و نوآوری. این زمینه‌های بکر چرا همیشه تو ذهن ما نیست که سمت و سوی اقتصاد به سمت غربه، خب به سمت شرق، به سمت جنوب، به سمت کشورهای آفریقایی، کشورهای حتی حاشیه‌ای، حتی شما ببینید اقیانوس هند، کشورهای مختلفی هستن که بازارهایی هستن که اتفاقا خیلی براشون سهل الوصول تره برای بحث ایران. ولی میبینید ما تو همین زیرساختهایی که میتونه این رو توسعه بده ما خط مشک مناسبی براش وضع نکردیم. دستگاه‌های علمی کشور به نظر من این گره‌گشا میتونن باشن، اگر دولت عنایت بکنه به بحث این که از ظرفیت داخل، یعنی مهمترین سرمایه کشور سرمایه انسانیشه و مهمترین سرمایه انسانی سرمایه این که موتور حرکتن، یعنی همین اساتید و به هر حال نخبگان دانشگاهی ما که اینا ظرفیتی هستن میتونن ما رو به استقلال اقتصادی برسونن اگر درست استفاده بشه. اون استقلالی که عرض کردم از استقلال سیاسی و اقتصادی مشکل تر هست، استقلال فرهنگی.
اسخای میکنم آقای دکتر، حالا ما تو بخش بعدی وارد بحث استقلال فرهنگی بشیم، اما اینجا من میخوام که یه پرسش رو مطرح کنم و این دوگانه استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی هست، چون استنباط من این هست که ما در حوزه استقلال سیاسی دستاوردهامون کاملا مطلوب و ایدئال و رضایت بخش بوده، اما در حوزه استقلال اقتصادی اونچنان باید و شاید نتونستیم حداقل در طراز انقلاب اسلامی عمل کنیم. برایید گفتیم که استقلال اقتصادی شاید مفهوم خیلی دقیقی نباشه، اینجوری گفته میشه در بعضی از محیط‌های نخبگانی و اصطلاحاً علمی و از بحث وابستگی متقابل سخن میگن، یعنی کشورها تو حوزه اقتصادی اصلا استقلال موضوعیتی نداره، کشورها وارد مبادله میشن، داد و ستد میشن، یک نوع وابستگی متقابل بینشون شکل میگیره و شاید دست نیافتن شدن استقلال اقتصادی برای ما ناشی از استقلال سیاسی بوده. به تعبیر سریع‌تر همون کشورهای حالا شرقی که تو بخشی از فرمایشات شما هم بهش اشاره شد، این بود که شاید میزانی عبور و گذار از استقلال سیاسی شرط لازم برای رسیدن به پیشرفت و استقلال اقتصادی است، اگر به استقلال اقتصادی معتقد باشیم. یعنی میخوام بگم که به مثابه دو کفه ترازو میمونن اینها، یعنی به میزانی که شما بر استقلال سیاسی تاکید میکنید شاید پیشرفت اقتصادی و مبادله و در واقع حضور جدیتون در عرصه جهانی با مشکل مواجه بشه. حداقل تجربه کشورهای شرق آسیا، اون ببرهای آسیا که گفته میشه، ما میدونیم که اینها کشورهایی بودن که از حوزه استقلال سیاسی خودشون سرزر کردن. آیا شما اینو معتقد هستید یا اینکه خیر معتقدید که میشه این دو تا رو در به نحو تو امان با هم جمع کرد و با هم در واقع پیش برد؟
بله ببینید، عرض کردم اول عرایزم که این سه گونه استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی پشت سر همند. خب پشت سر هم بودن یک معنای خاص خودشو داره. این که میگیم استقلال اقتصادی، خب دو تا واژن، بله استقلال اقتصاد، حالا اگر به هم پیوند بخورن میشه اقتصاد مستقل. و عرض کردم استقلال ارزم شما که استقلال اقتصادی و یا اقتصاد مستقل رابطش با داد و ستاد از چه قراره؟